30,000 36,37 رو هم فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به همکاران برنامه ساز ما منتقل بکنید. روی خط اقتصاد عنوان برنامه بعدی ماست.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام و سه‌شنبه شب شما 11 آذر ماه بخیر باشه. یک عصر و غروب بسیار بسیار کم باران اما خنک با وزش مختصری باد. امیدوارم که آغازی بر بارش‌های پاییزی باشه، هرچند که بیش از یک ماه از این بارش‌ها گذشته. هر جا هستید براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم. بعد در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی از عناوین بیشتر سخن خواهیم گفت که شما رو هم دعوت میکنم به سال نظر از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. به این برنامه خوش آمدید. امشب از تالار دوم ارزی در آستانه عملیاتی شدن برای زنجیره روی خواهیم گفت. از دانشجویان، صنعت و کارآفرینان زیر یک سقف در سومین رویداد صدرا شما شنوندگان را آگاه می‌کنیم. به سراغ یک موضوع دیگر خواهیم رفت، در شفاف‌سازی کسر آنی مالیات که هیچ صنفی گفته شده حق گرفتن پول اضافه رو نداره. خب این هم خوبه، چون خود پولا بنزه کافی درشت هست دیگه، جایی برای اضافه هم ندارن. البته همینطور امشب از جهش صنایع تبدیلی هم خواهیم گفت. صادرات کشاورزی ایران از خام فروشی فاصله گرفت و حالا یک فصل تازه آغاز شده. در کنار بازنگری در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، پایان حاشیه‌سازی یا آغاز شفافیت. سامانه پیام کوتاه ما 30,367. آقای دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیات کشور، سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر عزیز و همه مردم عزیزمون. در خدمت شما هستم.
متشکرم. توی روزهای گذشته آقای دکتر موحدی، شما سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور هم هستید، میدونید گزارش‌های مردمی مطرح شده درباره دریافت مبالغ اضافی موقع کارت کشیدن در برخی از واحدهای صنفی. ادعایی هم که معمولا به عنوان 10% مطرح میشه یا کسر آنی مالیات رو باید بپردازید به این ترتیب. این موارد مبانی قانونی داره و اینکه رستوران هایی که حالا بیشتر با هم مصاحبه کردیم در طرح آزمایش انتقال آنی مالیات مشخصن کیا کجا نشانه ای دارن یا اینکه حالا با یه مشکل روبرو هستیم؟
بله، به هیچ عنوان مبنای قانونی آقای دکتر عزیز ندارن. من میخوام خدمت شما توضیح عرض بکنم، مقدمتا عرض بکنم که اولا اجرایی این تر از اول دی ماه قرار است صورت بگیره، پس تا اول دی ماه قرار نیست اتفاقی رقم بخوره که الان برخی رو شاهد هستیم، برخی از در واقع صنوف یا برخی از رستوران ها و یا برخی از در واقع مشاغل دارن یه چنکایی رو انجام میدن و دارن کسر میکنن مالیات رو. خب پس بنابراین این موضوع رو باید در واقع مد نظر داشته باشیم که اساسا اجرای این ترک برای برخی از رستوران های خاص که مشخص خواهد بود که کدام رستوران ها هستند و حتی همین الان در واقع در گزارشی سازمان امور مالیاتی اسامی این رستوران ها رو هم اعلام کرده و در اطلاعیه های مختلف درج شده و در معرض دید عموم قرار گرفته، در کنار اون اگر ضرورتی چنین چیزی اجرایی بشود هیچ پرداختی اضافه‌ای صورت نخواهد گرفت. یعنی مردم همون 10% مالیات ارزش افزوده ای رو که پیش در داشتن پرداخت می‌کردن الان پرداخت خواهند کرد، هیچ هزینه اضافه‌ای برای مردم نخواهد داشت. اون اتفاقی که رقم می‌خوره اینه که رستورانی که این 10% رو داشته می‌گرفته و 3 ماه بعد قرار بوده به سازمان امور مالیاتی بده، در همون حین در واقع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیره. همین خب دیگه اتفاق نخواهد افتاد.
ببینید به نظر میرسه که یک سوء استفاده ممکنه یا شکل گرفته یا داره صورت میگیره و اونم اینه که ببینید تمام مراکز خرید مالیات ارزش افزوده رو قیمتایی که رایج و سالهاست ما داریم معامله یا خرید انجام میدیم داریم میپردازیم، هیچ اتفاقی نیفتاده. الان که میخواد این تغییر در رویه، یعنی به جای اینکه بیاد در موارد حسابداری واحد خدماتی یا فروشنده اینجا بمانه و بعد از 3 ماه پرداخت بشه، این داره آنی اتفاق میفته. این چه تفاوتی ایجاد کرده؟
هیچ تفاوتی
ایجاد نمیکنه، برای افزایش قیمت هم معنی نداره.
تفاوتی رو در سمت مردم و مصرف کنندگان نهایی ایجاد نکرده.
برای دفاع از حقوق مردم باید چه کرد؟
بله، واقعیتش در ذهن مردم اینه که اولا ما در واقع برخی از اصناف خاص هستن، دفاتر اسناد رسمی و شبکه در واقع سکوهای نمایش خانگی، تا الان این اتفاق براشون رقم خورده که خب مردم مثلا کاری انجام نمیدن، میرن صرفا کارتشون رو میکشن، اون مالیات ارزش افزوده اون خدمات مورد نظر هم اخذ داره میشه و مردم اساسا متوجه این نیستن که پشت این سیستم داره چه اتفاقی رقم میخوره. الان هم که برای رستوران ها مطرح شده، این فضا در واقع از میشه گفت از اول دی ماه به بعد قرار اتفاق بیفته و باز هم مصرف کنندگان نهایی ما و کسانی که مثلا فرض کنید میرن یک رستورانی و غذایی میل میکنن متوجه در واقع پشت سیستم نخواهند بود، بلکه مالیات و ارزش افزوده خودشون رو کماف سابق به همون اندازه سابق بدون هیچ افزایشی پرداخت خواهند کرد. اتفاقی که اینجا رقم میخوره، اون چیزی که در اختیار رستوران ها در واقع قرار میگرفت پیش در مالیات بر ارزش افزوده، یعنی اون 10% که علاوه بر قیمت غذا دریافت میکردن، این رو نگه میداشتن برای 3 ماه بعد و 3 ماه بعد با سازمان امور مالیاتی تصفیه میکردن و پرداخت میکردن به سازمان امور مالیاتی. اما از اول دی ماه به بعد برای این رستوران های خاص این گونه است که در واقع زمانی که مشتری ما در واقع مبلغ غذا به علاوه 10% ارزش افزوده اون رو کارت میکشه، بدون دخالت هیچ در واقع سیستم خاصی و بدون دخالت هیچ گونه در واقع دستکاری خاصی، 8% از این مبلغ به شکل علل حساب در واقع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیره و 2% اون میمونه برای انتهای 3 ماه تا مورد تصفیه قرار بگیره. مصرف کننده نهایی ما هیچ اتفاقی براش نمیفته، همون 10% رو پرداخت میکنه. حتی در واقع اون رستوران ما هم که قبلا این رو این 10% رو دریافت میداد و بعد از 3 ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میداد، الان در واقع در همون حین و در همون لحظه همزمان با صدور صورت حساب الکترونیک و زمان کارت کشیدن این اتفاق براش میفته. پس دیگه دلیلی نداره که در واقع یک فردی ولی اون که رستوران نباشه و یه جای دیگه ای بخواد کار بکنه بگه که بله چون از کارتخون من دارن مالیات میگیرن شما کارت به کارت بکن یا مثلا پول نقد بده، اساسا یه چنین چیزی نیست، یا اضافه بر اون یه مبلغی رو بخوام دریافت بکنن، اساسا یه چنین چیزی در واقع دریافت مبلغی اضافه است که احساس میشه بعضی از افراد دارن سوء استفاده میکنن.
حالا این سوء استفاده
عدم آگاهی که در بین مردم راجع به این زمینه وجود داره، علارغم اطلاع رسانی های مختلف که در رسانه ملی، در صدا و سیما شما زحمت کشیدید پیشتر در روزهای مختلف و در فضای مجازی اصطلاحا برقرار.
خب ببینید چرا این همچین تصمیم عجیب غریبی برای خودتون عجیب نیست در سازمان امور مالیاتی آقای دکتر که مالیات ارزش افزوده 10% برخی رو انتخاب کردید از صنوف این کار رو بکنن، حالا به جای اینکه 10% رو بخواین در یه تغییر رویهی اینن از رو دوش حسابداری شخصی واحد صنفی بردارین، همون زحمت رو داره، منتها این بار 2%. این 2% یعنی چی؟
حالا من اجازه بدید که یه جور دیگه بس توضیح بدم.
آی دکتر
فرمایید، بعضی از در واقع مؤدیان ما ممکن بود این مالیات ارزش افزوده رو مطالبه بکنند. خب ما در واقع مورد سوال قرار می گرفتیم ما، که مثلا از ما سوال می‌پرسیدن این 10% ارزش افزوده ای که رستوران داره از ما میگیره واقعا در اختیار شما قرار میگیره یا نه، و ما مطمئن از این نبودیم که واقعا قرار میگیره. یعنی برخی از متاسفانه برخی از در واقع مشاغل و بعضی از مؤدیان ما اون مالیاتی که بایستی از مصرف کننده نهایی دریافت میکردن و در اختیار ما قرار میدادن رو در واقع بعد از 3 ماه قرار نمیدن، ولی ما به این شکل در واقع این برنامه زی در واقع حکم قانون تفسیر یک ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده.
آقای دکتر فرمایشتون درسته، ولی مسئله سر اینه که قرار بود که برای عده‌ای یا تعدادی اینطوری بگم از رستوران های نامدار زنجیره‌ای صورت بگیره. الان رستوران های درجه یکی داریم که بسیار گران قیمتن، میدونید که میز هر کدومشون 7 8 میلیون به بالاست.
برای همون رستوران یه چنین اتفاقی افتاده.
خب ولی اونا زنجیره‌ای نیستن، یعنی غیر زنجیره
رستوران هستن که مشمول یه چنین در واقع اتفاقی در مرحله اول و فاز
اجرایی چقدر میشده آقای دکتر مالیات ارزش افزوده اینا؟ به نظر باید رقم خیلی قابل توجهی باشه که حالا دولت بیشتر
بله
زودتر بگیر. خب
اینا
پرداخت نمی کردن در 3 ماه؟
نه ممکن بود پرداخت نکنن و ممکن بود که این اتفاق، حالا ما واقعا راجع به اینا نیست، چون بنابرای حکم قانون ما باید در واقع به سمت برخی از این مؤدیان حرکت بکنیم. خب یه دست از این مؤدیان رستوران ها بودن و طبیعی است که برای مواجهه با این مسئله ما رفتیم سراغ یه چنین موضوعی و یه چنین موضوعی رو اصطلاحاً اومدیم در واقع یه چنین مخاطبینی رو اومدیم و در مرحله اجرایی انتخاب کردیم. این حکم قانونه. اما بله بسیاری از رستوران ها یا مثلا حتی تلافروشی ها، مثلا تلافروشی رو ما داریم که مثلا اومده مالیات ارزش افزوده رو مطالبه کرده، به مصرف کننده گفته که بله من مالیات ارزش افزوده باید از شما بگیرم، گرفته و بعد از مصرف کنندهش خواسته که اینو کارت به کارت بکنه به یه کارت دیگری، هیچ جایی اطلاعاتی ازش وجود نداره و بعد اگر در اظهارنامه‌ش هم بخواد اظهار بکنه میگه من چنین چیزی دریافت نکردم. پس بنابراین مالیات ارزش افزوده رو ممکنه از مصرف کننده نهایی ما مطالبه کرده باشه، گرفته باشه، اما این رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته.
اشکال نداره، شما آقای دکتر، اشکال نداره بذاره جیبش، ولی مسئله سر اینه که به شهر یک حساب کتابی داره. مگه میتونه کسی همچین کاری رو بکنه، تخلف و آشکاری رو بعد ادامه بده؟ شما هم امکانات قانونی و حقوقی دارید. الان یک نوع آشفتگی مشاهده میشه که اصطلاحا خطای رایج اصناف هم در تفسیر انتقال آنی مالیات اینم خیلی مهمه و میپرسن چرا باید چنین برداشت غلطی در بازار رایج بشه؟
نه این به نظرم میرسه که خب بالاخره الان بسیاری از اون کسانی که یه چنین کار اشتباهی و غلطی رو دارن انجام میدن که خودشون ملتفت به این موضوع هستند که کسری از کارتخانشون صورت نمیگیره، ولی دارن از این فضا سوء استفاده میکنن. این که یه عده‌ای دارن از این فضا سوء استفاده میکنن یه بحثیه، و این بحث که ما قانوناً اعلام کردیم کدام رستوران‌ها به طور ویژه در واقع محل بحث ما هستند و این کسر در واقع 8% علل حساب مالیات بر ارزش افزوده به طور موقت داره از اونا صورت میگیره یه بحث دیگه است. یعنی اساساً مدخلیتی به هم ندارن. بله ممکنه در هر برهه‌ای و در هر زمانی عده‌ای به دنبال سوء استفاده از این ماجرا باشند، ولی این دلیل بر این نمیشه که ما در واقع اصطلاحاً بگیم که کل این در واقع منطق ممکنه محل اشکال باشه. به نظر من منطق درستیه برای برخی از صنوف که ما داریم در واقع اجازه میدیم که در همون لحظه این اتفاق رقم بخوره.
خب این ما پیشترم با هم صحبت کردیم،
برخی از افراد و برخی از مؤدیان ممکنه که متاسفانه از این وضعیت استفاده بخورن.
حالا اگر آقای دکتر باز ما نفهمیدیم این 2% رو برای چی گذاشتین؟ یعنی شما میزان جرمش خواستید میزان جرمشون سبکتر بشه؟ اگر احیانا یه وقت خدای نکرد کسی تخلف کنه، من باز این پیش داوری سازمان مالیاتی نسبت به شهروندان رو متوجه نمیشم.
بله این 2% رو توضیح بدن. چرا این 2% در اساساً مطرحه؟ ما در نظام ارزش افزوده یه عاملین اقتصادی، یعنی اون کسانی که با مصرف کننده نهایی سر کار دارن یا نه، با یه سری در واقع سران در طول زنجیره تولید یک کالا دارن این کالایی رو با ارزش افزوده ای مثلا فرض کنید مواد اولیه ای رو میخرن و بعد کاری روش انجام میدن و با ارزش افزوده ای رو دارن میفروشن. اون جایی که دارن میفروشن و ارزش افزوده میگیرن، این ارزش افزوده ای که میگیرن رو باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن به عنوان مالیات و عوارض فروش. از سمت دیگه اگر دارن یک مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رو دارن میخرن و کاری روش انجام میدن و بابت اون ارزش افزوده این رو پرداخت میکنن، این تحت عنوان اعتبار خرید براشون لحاظ میشه و به اندازه این اعتبار خرید بستانکار میشن از سازمان امور مالیاتی و طلبکار میشن از سازمان امور مالیاتی. در انتهای کار اگر این میزان مالیات و عوارض فروش بیشتر شد تا بدهکار میشن در کل به سازمان امور مالیاتی، و اگر بالعکسش اگر در این حالت اعتبار خریدشون بیشتر شد بستانکار میشن و سازمان امور مالیاتی باید به اونا مبلغی رو برگردونه. حالا این دو درصد میمونه برای تسویه اون که احیانا اگر برخی از این رستوران ها اعتبارشون بیشتر شد این اعتبار رو هم حداقل بتونن با اون 2% تسویه بکنن. چرا این برای رستوران ها در نظر گرفته شده؟ چون رستوران ها عمدتاً فروششون که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است از مصرف کننده نهایی دارن این رو میگیرن و در اختیار سازمان باید بدن، اما بیشتر خریدهای اونا که از جمله کالاهای عمدتاً فراوری‌های کشاورزی است و فرآورده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی است و مشمول مالیات نیست، بنابراین از اعتباری برخوردار نیستن مگر برای برخی از محصولاتشون. مثلا فرض بکنید نوشابه‌شون بله با 16% مثلا مشمول مالیات ارزش افزوده است چون کالاهای آسیب رسانه و نرخ ارزش افزوده بیشتره. برخی از کالاهای اینچنینی که ارزش افزودهشون در واقع در زمان خرید باید مبلغی رو پرداخت بکنن، پس میزان اعتباری که باید لحاظ بشه براشون خیلی کمتره. و اما علایه 2% اون قرار داده شده تا بعد از 3 ماه مورد تسویه قرار بگیره از این حیث، وگرنه چه بسا اگر اعتبار خریدی نداشتن چه بسا حکم میشد که این 10% رو همونجا علل حساب به طور کامل پرداخت بکنن.
متشکرم آقای دکتر موحدی، امیدوارم که این سوء تفاهم ها برطرف بشه، امیدوارم تصمیمات به گونه شفاف و دقیق بشه، امیدوارم که همه فعالیت هامون بر اساس صرف و صلاح محور اصلیش قانون باشه و در این حال هم این شفافیت رو پاس بداریم برای پیشرفت همه جانبه در حوزه اقتصادی و فعالیت صنفی که برعهده داریم. دکتر موحدی شب خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاشق سوخت هستش. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه، از جمله میخوام نام ببرم مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که در جریان هستید به خاطر آلودگی هوا طرح زوج و فرد داره در شهرهایی از جمله تهران اجرایی میشه. امیدوارم که شورای شهر و همینطور ستاد بحران و مدیریت آلودگی هوا بتونن به یک نتیجه برسن در گفتگویی صادقانه با اطلاعات و داده های متقن با جامعه، شاید بتونیم مسئله ترافیک تهران رو هم قدری ملایم و سبکتر بکنیم. اقدامات دولت در تأمین حمل و نقل عمومی هم سرعت بگیره و در این حال در روش های پیشین تجدید نظر بکنیم برای زندگی بهتر و شاید لازم باشه در تهران به گفته برخی از شهروندان که هم پیام میدن هم میبینیم بیان میکنن که ترافیک تهران به یمن مقررات سختگیرانه‌ای که هست و محدودیتایی که ایجاد شده سبکتر دیده میشه، این بتونه ادامه پیدا کنه لااقل تا آخر سال تا به نفع همه هم تموم بشه. اگرچه برای عده‌ای که نمیتونن از خودرو شخصی استفاده بکنن قدری دشواری خواهیم داشت، ولی از اون طرف مصلحت عامه هم مهمه. اگر نظری داشتید به 3637 برای ما بفرستید. خب تحولات تازه در حوزه تجارت خارجی نشون میده دولت با هدف تقویت صادرات معدنی و فلزات در حال بازنگری جدی در نحوه بازگشت ارز و رفع موانع تعهدات تجاری است. رایزنی برای انتقال ارز صادراتی سروری به تالار دوم و ارزی اون با نرخ توافقی اقدامی است که میتونه هم فشارهای مقرراتی رو کاهش بده و هم منافع اقتصادی صادرکنندگان رو بالا ببره. این سیاست بخشی از رویکرد کلان دولت برای حرکت از اقتصاد نفت محور به سمت اقتصاد معدن پایه و به عبارتی فراوری شده و با ارزش افزوده بالاست. آقای دکتر قنات‌زاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران بیشتر در این باره با ما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر سلام و شب عالی بخیر.
سلام، شب شما شنوندگان محترم جان بخیر، خدمت شما هستم.
متشکرم. این تالار دومی که ازش صحبت کردیم چه مزیتی حالا برای صادرکنندگان فلزات پایه مثل سربروی ایجاد میکنه و چرا دولت به دنبال انتقال این زنجیره ارزش به تالار دومه؟
خب ببینید، همونجوری که از طریق توی مقدمه فرمودید، یکی از موانع توسعه ظرفیت صادراتی ما بالاخره مشکلات ارزی و حالا این نرخ‌های متفاوت ارزی و همجد. خب عملا مزیت صادرات رو از خیلی از گروه های کالایی خصوصا توزیع حالا گروه های فلزی اونا گرفته بود و داشت لطمه میزد هم به تولید هم به صادرات این حوز. خب میدونید خواهد هم شنوندگان شما مطلع هم که در قوانین و در ضوابطی که وجود داشت کلی صادرکنندگان حوزه فلزات رنگین اساسی و پتروشیمی مکلف بودن که ارزشون رو در تالار اول به نرخ حالا حدود 70,000 تومان فقط عرضه بکنن که این خب یه فاصله بسیار زیادی با نرخ واقعی داشت و این باعث شده بود که خب خیلی منفعت کمی برای صادرکنندگان حوزه داشته باشه و عملا صادرات داشت از مزیت میافتاد یا اینکه سوء رفتارهای تجاری شکل میگرفت. و همچنین خب جلسات متعددی در دولت گذاشته شد، در نهایت با پیشنهاد و تصمیم وزارت صنعت و همراهی بانک مرکزی مقرر شد که کلیه زنجیره فلزات اساسی، البته با درصدهای متفاوت به جهت اینکه ما برای اون مهمه که صادرات برش افزوده بالاتر اتفاق بیفته، و همجد در طول زنجیره فلزات اساسی همه حوزه حالا سربروی رو به جهت اینکه در روز ملی سربروی بنده صحبت کرده بودم رسانه شد، ولی اساسا کل زنجیره فلزات رنگین اساسی رو با نسبت‌های مختلف توافق کردیم و بانک مرکزی که بتونن ارزشون رو در تالار دوم با نرخ توافقی به فروش برسونن. این هم کمک میکنه که تالار دوم عمق لازم رو پیدا بکنه و بتونه به میزان کافی درش حالا توافقات ارزی اتفاق بیفته. هم خب طبیعتا منفعت اقتصادی بیشتری برای صادرکنندگان این حوزه ایجاد میکنه که ما خیلی امیدواریم هم به رشد صادرات کمک بکنه، هم به میزان بازگشت ارز، هم به کاهش انگیزه سوء رفتارهای تجاری مثل کارت‌های اجاره‌ای و مثل روش‌هایی که بالاخره روش‌های مجاز نیستن انشاءالله کمک بکنه. این اتفاق انشاءالله آینده از هفته آینده خواهد افتاد.
بسیار خوب. آقای دکتر این نکته رو بپرسم که مشکل تعهدات ورود موقت در سال‌های گذشته از چالش‌های جدی فعالان معدنی بود که خب بارها در این باره با هم صحبت کردیم. حل بخشی از این چنین پرونده ای چه اثری بر سرعت صادرات و تولید خواهد داشت؟
ما در خیلی از وضع جمله همون حوزه سربروی که شما فرمودید طی سال 97 تا همین الان هم حتی خب اینا عمدتا از طریق ورود موقت در حقیقت کار از شفصار انجام میدن و صادرات میکنن. خب این در سالهای گذشته به جهت اینکه حالا سامانه ها همراهی نکرده بودن اینا تعهداتشون باقی مونده بود و داشت در حقیقت این فعالین رو کاملا قفل میکرد، کارتاشون تعلیق میشد. یه کار خیلی ویژه‌ای و مفصلی در سازمان توسعه تجارت با کمک خود اتاق بازرگانی و حالا بخش دیگه از دولت در گمرک و بانک مرکزی شروع شد برای اینکه بتونیم مسئله رو حل بکنیم. در نهایت حالا با رأیی که دیوان عدالت دادن یه بخشی از این مسائل حل و فصل شده. ما در کار نهاییش هستیم با بانک مرکزی که انشالله رفع تعهد اون گروه انجام بشه. یه بخشش البته باقی میمونه که اون هم باید انشالله تعامل بکنیم با دوستان بانک مرکزی و انشالله بتونیم در سامانه اونها رو هم حل و فصل بکنیم. ولی ما تعهدی که به دوستان دادیم این بود که تا زمانی که این مشکل رفع میشه که بخشش بالاخره باید توافقات در اون دولت اتفاق بیفته، ما کارت‌های تعلیق شده اینها رو انشالله به چرخه برمیگردونیم که فعالیت اقتصادیشون مختل نشه تا انشالله باید بتونیم مسائلشون حل بکنیم.
خب نکته ای که میخوام از فرصت استفاده بکنم، تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی فعالان اقتصادی است که فرآیند تعیین تکلیف تعهداتشون رو کند کرده. این مسئله از نظر شما ریشه‌اش در کجاست و آیا یک راه حل درست درمون و پایداری داره آقای دکتر قنات‌زاده؟
ببینید بحث خیلی مفصلی واقعش فکر نمی‌کنم اقتضای وقت برنامه شما داشته باشه، چون باید ریشیابی بکنیم که اساساً چرا ما این همه سوء رفتار تجاری داریم، چرا کارت‌های اجاره‌ای یک بال مصرف یا یک سال مصرف ایجاد شدن. خب اجمالاً این که بالاخره ما وقتی این همه تفاوت نرخ ارز در کشور داریم و این هم منفعت داره بالاخره نرخ بازار تا نرخ رسمی، طبیعتاً شکل می‌گیره یک سری از این سوء رفتارها و طبیعتاً دولت هم چاره نداره جز این که برای که منابع ارزی کشور تامین بشه و برگرده و صرف دوباره تولید کشور بشه بالاخره یه سری ضوابط رو بگذاره برای اینکه بتونه ارز رو برگردونه. ولی اجمالاً این که در مورد کارت‌هایی که تعهد ارزی دارن، ما کارت‌ها رو یک طرفه می‌کنیم، مسدود نمی‌کنیم. یعنی اگر بخواد از طریق واردات کارش انجام بده، صادراتشون یک طرفه میشه، وارداتشون باز برای اینکه بتونن رفع تعهد انجام بدن. حالا در مورد کارت اولیه یا کارت های یک بار مصرف که خب حجم زیادی متاسفانه از ارز رو برنگردوندن، بالاخره بر اساس قوانین سازمان توسعه تجارت و گمرک مکلف بودن که محدودیت ها رو اعمال بکنن که این از هفته پیش شروع شده و فکر میکنم اگر این تعامل بین ما بخش خصوصی و بانک مرکزی شکل بگیره، آروم آروم محدودیت ها برداشته خواهد شد و تجارت به مسیر درستش برمیگرده.
بسیار خوب، من از فرصت استفاده میکنم. آخرین سوالم هست که با عرضه ارز با نرخ‌های نزدیک به بازار، چه تغییری آقای دکتر در رفتار صادرکنندگان حوزه فلزات انتظار دارید و آیا میتونه چنین کاری به افزایش رقابت پذیری بین‌المللی محصولات ایرانی منتج بشه؟
حتما همینطور. ما یه تحلیل کاملی انجام دادیم از ابتدای 403 که بالاخره مقرر شد که ابتدا و انتهای زنجیره به تالار اول برن، اتفاقاتی که در این حوزه افتاد. خب ما هم صادراتمون افت کرد، هم بازیگران جدید غیر حرفه‌ای به تعداد خیلی زیاد به این حوزه وارد شدن که عمدتاً طبیعتاً کارت اولیه هستن و بعد فاجعه آمیزترش اینه که بیش از 50% از صادراتش برنگشت. این 50% کمتر از دوره مشابه سال قبلش بازگشت ارز داشتیم. پس نشون میده این سیاست خلاصه به هدف ننشسته. از اون طرف هم به جهت اینکه حالا قیمت‌های داخلی و قیمت‌های بورس جوابگو نبود، عملاً ما داشتیم بازار جهانی رو دست می‌دادیم. در بازارها نه رغبتی از سمت صادرکنندگان ما بود، نه مزیتی در بازار جهانی داشتن به جهت اینکه خب قیمت‌هایی که باید این ارزی که باید برمی‌گردوندن بعضاً 20% اختلاف داشت و بعد این رو در قیمتشون بالاخره یه جوری پوشش می‌دادن. به همین واقعاً این زنگ خطر رو ما از ماه‌ها قبل اعلام کرده بودیم به مجموعه دولت که اگر این سیاست رو تعدیل نکنیم، خدای نکرده هم تولیدمون لطمه می‌بینه به واسطه اینکه منابع ارزیش کم میشه، هم صادراتمون لطمه می‌بینه و هم بازارها رو دست میدیم. و میدونید شما بالاخره یه بازاری که دست میره به این راحتی ها دوباره نمیشه، چون به عملت دوباره میشن. و همجد خب خیلی خوشبینیم که هم این حالا سیاست جدید منجر بشه به افزایش صادرات به جهت اینکه خب مزیت پیدا میکنن، هم بازگشت ارز ما حتما کیفیتش و شدتش بیشتر بشه و حجمش بالاتر بره و در نهایت همه اینا منجر میشه به اینکه تولید دوباره مزیت پیدا بکنه و انشالله تولید هم رونق بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که تحولات ارزندهی که حالا تحت عنوان اصلاحات اقتصادی عمدتا میشناسیم، کارشناسان از اون نام میبرن، به ترتیب هماهنگ و بهنگام بودنش خیلی مهمه که درش تعلل اختلاف نظری نباشه و بتون اقتصاد ایران رو واقعا نجات بده و یک بار برای همیشه تکلیف همه کارهای با ارزش روشن باشه که مورد حمایت صادرات، مورد توجه و اهمیته و در این حال اون رو از نفس نندازیم، بذاریم تعهدات صادرکنندگان هم در دو طرف به خوبی انجام بشه. دکتر قنادزاده خیلی متشکرم از همراهی و حضورتون. معاون محترم خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران.
ممنونم از شما و شنوندگان محترمتون. شب شما
شب شما بخیر. خداحافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما
با میزبانی مرد